بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق تکمیلی درباره تعلق قید و شرط به ماده. گفته شد مکررن که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید در قضیه شرطیه شرط بر می گردد به مفاد ماده، نتیجتاً در واجب مشروط واجب مشروط است نه وجوب. برای این مطلب ادله اقامه کردن که تکرار نکنم، دلیل لبی را مطرح فرمودن که بر اساس دلیل لبی باید شرط برگردد به ماده. منظور از دلیل لبی تحلیل ثبوتی بود که طلب نفسانی هست و مطلوب. دیدیم که قید و شرط به مطلوب مربوط می شود نه به طلب. در مقام رد این استدلال محقق خراسانی فرمودند که البته با آسانسازی و توضیحات که طلب انشاء مربوط است به مصلحت و ملاک. اگر مصلحت و ملاک در خود احکام بود که زمینه برای برگرداندن قید به ماده وجود ندارد که شرح دادیم. از این قسمت تازه شد بحث امروز. اما اگر مصلحت و ملاک مربوط باشد به متعلقات احکام، یعنی ما که به عنوان مذهب عدلیه میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد است، مصالح و مفاسد در احکام یا مصالح و مفاسد در متعلقات. صورت اول را که غیر مشهور بود گفتیم، صورت دوم مشهور. احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام است. این رأی مشهور عدلیه است. برابر این هم می فرماید مشکلی نداریم. برای چه؟ برای این که البته عنایت کنید این قسمت از متن جزئی اون قسمت هاییست که فهمش کرام الکاتبین آن را بداند. شراح و استادان هم باید سرگردان بماند تا این قسمت از مطلب فهمیده بشود. کار دشوار، یکی از معضلات کفایت الاصول اینجاست. با آسانسازی عرض می شود، فقط خواستم شما از اول دقت کنید. پس از که بنا این شد که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام هست، می‌فرماید که در اینجا هم به مشکلی بر نمی‌خوریم. باز هم قید برمی‌گردد به هیئت. چرا؟ برای اینکه در این صورت، یعنی در صورت وجود مصالح و مفاسد در متعلقات، بدانیم که احکام واقعیه تابع احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام واقعیه هست. کلیدیه، کلیدی این جمله. و مصالح و مفاسد در متعلقات احکام فعلیه نیست. برای چه؟ برای اینکه احکام فعلیه قد تتخلف عن الاحکام الواقعیه، مثل معدیات اصول و امارات، مخصوصا با این عنایت که مخصوصا با این دیدگاه که معدای اصول و امارات احکام مجعوله هستند. این یک مقدمه است گویا، اصل جواب این نیست. مشکل که می کند در متن اینه که بعضی از عزیزان فکر میکنند این جواب اصلی نیست، این مقدم است. و بعد می فرماید که احکام واقعیه و متعلقات آن را مورد توجه قرار بدید. این مقدمه که گفته شد، الان احکام واقعیه را باید دقت کنیم. میبینیم که احکام واقعیه به ماهی احکام واقعیه احیاناً فعلیت ندارند. فعلاً منعی وجود دارد از اظهار و بیان اون احکام واقعیه. حکم واقعی قطعی است، اما اظهار نمی شود. چرا؟ لدلیل، لمانع اظهار نمی شود. خب مثل چه؟ مثال دارد. در صدر اسلام احکام واقعیه همه جعل شده، تنفیذ شده، کامله، ملاکش هم کامله، ولی اون حکم تدریجا بیان شد و تمامی اون احکام بیان نشده است. چرا؟ مانعی داشته، زمینه مساعد نبوده. و همینطور میبینیم بر اساس روایات قسمتی از احکام مختفی است در محضر آقا امام زمان ارواح العالمین لتراب تراب تراب مقدمه الفدا. و بعد که میاد انشاءالله که خواهد آمد که حیات ما امید به آمدن آقای عالم است. بعد از که میآید احکام اعلام میکند. این احکام که اعلام میشود احکام جدید نیست. احسنت، احکامی است که در صدر به وسیله بعثت النبی صلی الله علیه و آله و سلم جعل و تنفیذ شده. خب تا اینجا که آمدیم این یه بدنه رو که الان بگیریم دیگه حل شد. از این توضیح و این تحلیل این نتیجه رو میگیریم که خود حکم احکام خود حکم گاهی متوقف است و ابرازش وابسته به شرایط است. حکم یعنی مفاد هیئت، حکم یعنی وجوب، حکم واقعی یعنی وجوب یعنی مفاد هیئت متوقف است به تحقق شرایط، زمینه فراهم بشود تا ابراز بشود. پس خود حکم مشروط شد، خود حکم واقعی معلق شد به رسیدن وقت مناسب. گرفتید؟ الحمدلله خیلی واضح بیان شد، شکر لله تعالی. پس از اینکه این مطلب رو گرفتیم که از معقدات این قسمت از بحث بود، دیگه نفس باز میشد. این جزء گردونه های نفس گیره. الان که نفس باز شد واجب مشروط از همین قبیل است. خود وجوب ملاک در متعلق حکم واقعی است. این واجب مشروط الان خود حکمش فعلیت و خود حکمش فعلیت و تنجز پیدا نمی کند. چرا؟ چون شرط و زمینه مساعد نشده. تا زمینه مساعد نشود این حکم فعلیت پیدا نمی کند. همین که آماده شدن زمینه شرط شد برای فعلیت حکم، پس چه شد؟ حکم شد مشروط و اون آمادگی زمینه می شود شرط. بنابراین مع ذلک کله، یعنی با این که بگیم مصالح و مفاسد در متعلقات احکام هست، بازم مشکلی به وجود نمیاد. این جواب هم داده شد. بعد از که این مطلب رو گفتیم، محقق خراسانی که این جواب رو دادند حالا جواب فعلا جواب درست و کاملی است، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب محاضرات جلد 1 صفحه 148 تا صفحه 153 می فرماید که شیخنا الاعظم الانصاری قدس الله نفسه الزکیه که فرموده اند لبن قید بر می گردد به ماده با تحلیلی که دارن که طلب نفسانی مولا در مقام ثبوت تعلق میگیرد به مطلوب، و بعد دیدیم که خصوصیات طلب چی بود؟ خصوصیات طلب فقط تعدد افراد برای طلب درست میکرد، اما اطلاق و تقیید از اوصاف مطلوب بود که شیخ صریحا می‌فرماید المطلق والمقید هو الفعل الذي تعلق به الطلب. صفحه 46 مطارح الأنظار. المطلق والمقيد هو الفعل الذي تعلق به الطلب. سيدنا الاستاذ می فرماید باید قضیه رو تحلیل کنیم که این طلب نفسانی، منظور از این طلب نفسانی چیست. بر اساس تحلیل طلب نفسانی به 4 صورت قابل تصور است. صورت اول، منظور از طلب نفسانی شوق مؤکد. اگر منظور شوق مؤکد باشد که این شوق مؤکد محل بحث نیست و متصف به اطلاق و تقیید نمی شود و از بحث بیرونه، و اما اگر منظور از طلب نفسانی که شیخ انصاری فرموده است اراده باشد، اراده متعلق به فعل، شوق جدای از اراده نه، صورت اول شوق هم از مقدمات اخیر اراده است دیگه، اشکال نکنید. منظور صورت اول شوق بدون تعلق به فعل، شوق به ما هو شوق، اگر اون باشد که اون از بحث خارجه، اتصاف به اطلاق و تقیید ندارد، با محل بحث هم نیست و با فعل ارتباط ندارد، اصلا ارتباط با فعل و عمل ندارد، شوق به ما هو شوق. اما اگر طلب نفسانی اراده فعل باشد، در این صورت اراده فعل یا اراده فعل الله در نظر یا ارادت الله را در نظر می گیرید یا ارادت العبد. اگر ارادت الله در نظر بگیریم کار ممکنی است، ان الله علی کل شیء می تواند خداوند اراده کند فعل غیر را که انجام بشود. اذا اراد الله شیئا می شود ای یقول له کن فیکن، ممکنه. اما بله این مستلزمه سلب اراده از عدل می شود. و اما اگر منظور از اراده ارادت العبد باشد که به طور طبیعی خود مرید این قدرت ندارد، در صورت اول مراد مسلوب القدره می شود، مراد می، و در صورت دوم مرید قدرت را ندارد، نمی تواند اراده کند فعل غیر را. فعل غیر مورد اراده جائل قرار نمی گیرد. بنابراین صورت دوم هم معلوم شد که به بار ننشست. صورت سوم، منظور از طلب نفسانی اعتبار محض باشد، فقط اعتبار بدون ارتباط با معتبر، خود اعتبار، اعتبار حکم، جعل، فقط جعل خالی و تنها بدون توجه به مجعول. این جعل بر مبنای ایشان فقط ابراز هست یا اعتبار محض؟ می‌فرمایند اعتبار محض و جعل محض متصف به اطلاق و تقیید نمی شود، فقط ابراز خالی یا اعتبار خالی از هر گونه تعلقات، اتصاف ندارد، مطلق و مقید ندارد. اما صورت چهارم، اگر منظور از اراده، منظور از طلب نفسانی طلب اعتبار متعلق به فعل، یا به عبارت دیگر منظور ما تعلق به اعتبار باشد، اگر منظور از طلب نفسانی ما تعلق به اعتبار باشد، یعنی معتبر، یعنی وجوب، یعنی حکم، اگر این منظور از طلب و مورد طلب قرار بگیرد، می فرماید در این صورت دل وجدان قابل اشتراط و قابل تعلیق است، می شود بدون تعلیق فورا و فعلا اعلام کرد، می شود به نحو تعلیق اعلام کرد، یک امر وجدانی است. چرا؟ برای اینکه حکم تابع ملاک و مصلحتش هست. اگر ملاک و مصلحت فعلی بود بدون حالت منتظره، فرد مکلف است، وقت داخل شده و وقت نماز، همونجا حکم اعلام می شود بدون هیچ حالت منتظره، به تمام معنا فعلی است. چرا؟ چون ملاک محقق. اما اگر ملاک فعلا محقق نبود، حکم ملاکش رو دارد ولی ملاک فعلا محقق نشده. مثلا ایشان مثال میذارد میفرماید که به مریض بگید دارو بخورد، یجب علیه اکل الدواء یا شرب الدواء، این واجبه، ملاکش محققه، اما حصول دارو، تعیین دارو، به دست آوردنش مقدماتی دارد که پس از تحصیل اون مقدمات باید دارو را بخورد. چه شد؟ ملاک فعلا به تمام معنا محقق بود، جعل شد، اما حصول اون ملاک مقدماتی داشت. اون مقدمات که انجام کار را معلق میکند چی چیست؟ شرطه. حکم میشود مشروط، بنابراین میفرماید که صحیح همان است که مشهور گفته ام. مشهور چه گفته ام؟ قید برمیگردد به هیئت. و بعد هم دلیل دیگر بر این مطلب ظهورات قضایای شرطی است، اخباریه باشد یا انشائیه. اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، قضیه شرطیه اخباری است. در این قضیه میبینیم ظاهر این قضیه چیست؟ نسبت جزا معلق است به نسبت شرط. منظور شرط فعل شرط، یا به عبارت دیگر نسبت تالی مربوط است به نسبت مقدم. اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، پس ارتباط بین دو نسبت است. ارتباط بین دو نسبت که شد، شرط برمیگردد به مفاد هیئت. و یا قضیه انشائیه باشد، شرطیه انشائیه، مثل مثالی که زدیم چه بود؟ اذا جاء زیدون فاکرمه، فاکرمه جزا، نسبت جزا مربوط می شود به نسبت فعل جزا، یعنی اذا جاء اکن. بنابراین شرط که مجی هست، شرط می شود برای وجوب اکرام. مطلب تمام است. در این رابطه هیچ اشکال و ابهامی باقی نمان، ما نتیجه بگیریم. مشهور رأی محققین، محقق خراسانی سیدون الاستاد قدس الله اسرارهم، این شد که قید در جمله شرطیه، یا شرط در واجب مشروط برمیگردد به هیئت، یعنی وجوب مشروط است نه واجب. دلیل اصلی اگر معقدات رو جمع کنید کنار بگذارید، دلیل اصلی ظهور است، ظهور جمله در تقیید هیئت است و ظهور برای ما معتبر و حجت. اگر یادتون هست گفتیم از زیر زبان محقق خراسانی هم ظهور استفاده می شد. این قسمت که کامل شد، یک اشکالی باقی ماند، اون رو جواب بگیم، بعد میرسیم به بحث بعدی و اون اشکال بسیار مهمی است که گویا اون اشکال ظاهراً گفته می شود که لاین حل، و اون این است که انشاء و منشاء به معنای ایجاد و وجود است. تعریف مشهور انشاء ایجاد ما لم یوجد، و منشأ وجود یا موجود انشاء ایجاد. فرق بین ایجاد و وجود فرق اعتباری است. اگر نسبت به فاعل داده شود ایجاد گفته می شود، اگر نسبت به فعل داده شود وجود گفته می شود. پس از که انشاء به معنای ایجاد بود، منشأ هم موجود، ایجاد و وجود یا ایجاد و موجود در حقیقت علت و معلولند، از هم دیگر جدا نمی شوند. اما اگر شما قید را برگردانید به هیئت تفکیک بین ایجاد و وجود محقق می شود، تفکیک بین ایجاد و وجود صورت می گیرد و این محال است. ایجاد همان انشاء، موجود همان حکم، و حکم را که مشروط کردید در آینده حکم فعلیت و تنجس پیدا کند، فتفکیک شد بین ایجاد و وجود، و این کار بسیار مشکلی است و به سادگی قابل حل نیست. محقق خراسانی جواب این را هم بسیار مختصر و معقد و در یک قالب فوق العاده کوتاه و غیر قابل درک در دید ابتدایی بیان میکنه، منتها با آسانسازی و توضیحات جواب محقق خراسانی از این قرار است. میفرماید که با زبان حال و قال و الا عبارت اینا نیست، میفرماید که ایجاد و وجود در انشاء علت و معلول تکوینی نیست، بلکه در حقیقت شکل اخبار است. چطور در اخبار می شود خبر از اخبار فاصله زمانی داشته باشد؟ شما خبر میدین که فردا جلسه بررسی پایان‌نامه دکترای آقای فیروز برگزار میشود بعد از یک ماه. خب اینو که خبر میدید اخبار الان، خبر یک ماه بعد جلسه دفاع رساله آقای دکتر فیروز. در اخبار چطوری کار ممکنی؟ هیچ مشکلی ندارد. انشاء هم مثل اخبار، در بحث الفاظ انشاء مثل اخبار، میتونه آدم انشاء را الان انشاء کند برای زمان بعد، بگد که زید پس از مجیء مهمان باید اتاق پذیرایی را آماده کند. کار ممکنی است. انشاء و منشاء مثل اخبار و خبر و قابل تفکیکه. این یه جوابی که داده شده. جواب دیگری را که عفواً این یک توجیهی است که درباره این جواب آمده که این جواب منظور از این جواب اینه که محقق خراسانی در عبارت کوتاه میگد و جمع میکند، میگد انشاء از منشأ قابل تفکیک است و منشأ کل اخبار، انشاء کل اخبار، میگد و جمع میکند. توضیحش این شد. اما استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که شما این اشکال را نکنید، انشاء از منشأ جدا نمیشد، بر مبنای مشهور قابل تفکیک نیست. اما شما میدونید انشاء هم مثل علت اجزاء دارد، همه اجزایش کامل نشده، انشاء به زمینه اون شرط زمانی که جزء دیگرش هست یه انشاء کاملی شده، به اصطلاح علت تامه شده. شما انشاء را علت در نظر بگیرید، میگیم علت، علت اجزاء دارد، تمام اجزاء علت که کامل شد از معلول جدا نمی شود. یک جزء این علت همان زمان و شرطی است که بعدا خواهد آمد. انشاء به زمینه تحقق شرط می شود علت تامه و انشاء کامل. این توضیح و توجیه صدرایی است درباره این متن از کفایه. بنابراین اشکال تفکیک انشاء از منشأ قابل حل است و اشکالی ایجاد نمی شود. اما سیدنا الاستاد می فرماید که این اشکال قابل حل نیست مگر که چه کنیم؟ مبنای مشهور را کنار بگذاریم، بگیم انشاء ایجاد نیست که شما می گفتید. نه، اصلا انشاء کجا، ایجاد کجا، تعبیر خیلی نامتناسب و غریبی است. انشاء ابراز اعتبار نفسانی است، فقط بر اساس همین مسلک که ما میگیم که انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی، اشکال تفکیک بین ایجاد و وجود حل میشود. ایجاد و وجودی نیست تا اشکال پیش بیاد، چون امکان تفکیک بین ایجاد و وجود وجود ندارد، بلکه انشاء ابراز اعتبار نفسانی است و اون اصلا اسباب ایجاد و وجود نیست. مولای اعتبار نفسانی را الان ابراز می کند، ملاک در آینده محقق و فعلی می شود، مثل همون که گفتیم اکرم زیدن که ازا جاک، انشا شد، انشاء ابراز اعتبار شد، ایجادی نیست، ابراز اعتبار شد، مشروط به این که زید بیاید، مجی شرط شد برای حکم. بنابراین این اشکال از اساس حل است و حل صحیح آن مربوط به این است که بگیم منظور از انشاء ایجاد نیست.
لا معلوم که این همیشه
خود احوازی نفسانی
باشه، مراد
نباشه. بله، نه مراد که ما در مراد و مرید کار نداریم آقای تراوی عزیز، ما در معنای انشا بحث بکنیم به خاطر این که سؤال حضرت عالی هم تأثیرگذار بشود، شما بگید که این بیان ایشان مبنایی است، بر مبنای ایشان درسته. بله، اگر گفتید مبنایی است اشکالی است که بله، اون انشاء به معنای تکوین است، در آفرینش است، به تناسب حکم موضوع منظور از انشاء اعتباری چیزی دیگری است، منظور از انشاء جهان چیزی دیگری است. اون به معنای خلق است نه به معنای اعتبار. انشاء که خودش از اعتبارات هست، در صورتی که از به عبارت کوتاه مبنای سید رو هم تلطیف کنیم، بگیم انشایی که اینجا هستش یه امر اعتباری است، امر اعتباری که علت و معلول تکوینی نخواهد بود. در امور اعتباریت تفکیک بسیار آسان و میسور است. بنابراین اشکال تفکیک بین ایجاد و وجود اختصاص دارد در امور تکوینی. الان که بحث ما امور اعتباری هست، تفکیک بین انشاء و منشأ اشکال و مشکلی نخواهد داشت. این قسمت از بحث الحمدلله کامل شد، تتمه فردا انشاء الله. برای سلامتی آرام زمان صلوات ختم کنیم.